بد میدونن، خوشایند نیست براشون که شما وقتی قهوه رو به شما تعارف میکنن شما قهوه رو زمین بذارید بخورید. قهوه باید سریع خورده بشه و معمولا قابل خوردن
یعنی بله قهوه داغ خورده نیست.
بشه. بله. بله. خورده میشه و بعد فنجون برگردنده میشه. خیلی سعی میکنن این آیین رو حتما با همین ظرافت و با رعایت تمام این آداب انجام بدن. برشون خیلی مهمه که نوعی احترام به مهمان میدونن که این آیین کامل انجام بشه.
متشکرم از توضیحات خوبتون. ساعت 20:30 دقیقه است و شما شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب هستید. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای اصغر بهرامی هزارودی، نویسنده کتاب تاریخ و فرهنگ تارم. آقای هزارودی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما کارشناس و مجری محترم و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم گله کارشناس مجری برنامه با شما گفتگو می‌کنن. خانم گله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب بهرامی عزیز و وقت بخیر میگم به شما.
خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. در داستان‌هایی که در کتاب شما هست، داستان‌های عامیانه، راوی داستان‌ها هم در پایان داستان هست و من می‌خواستم بپرسم که انتخاب این داستان‌ها بر چه اساسی بوده و اینکه چقدر ما مطمئن باید باشیم به اصالت این داستان‌ها.
بله. واقعیتش کار من ابتدا با یک پایان نامه شروع شد. در واقع پایان نامه نقد و بررسی اسطوره ها و افسانه های تارم. یعنی زاویه دید ما این بود که دنبال داستان هایی میگشتیم که درش درون مایه های اساطیری وجود داشته باشه. بعد از پایان نامه ما با مواجه شدیم با تعداد زیادی از داستان هایی که من در رفت آمد به روستاهای مختلف تارم به دست آورده بودم و این در واقع پایان نامه رو بست و گسترش دادیم و با این موضوع که جمیع فولکلور منطقه رو جمع‌آوری کرده باشیم جلد اول رو منتشر کردیم. در مورد اصالت اینها هم که من در واقع اون روستای هر راوی رو ذکر کردم به همین دلیل بوده که بشه به قول معروف اعتماد کرد به این که قصه ها دخل و تصرفی درش نشد.
پایان کتاب هم من منابع رو می دیدم و از منابع کهن هم استفاده کردیم برای این کتاب، منابعی خیلی قدیمی. بله. از مقدسی دیدم، یعنی منابع کهن اون از اون منابع چه استفاده شده؟
بله، برای اینکه در مورد تارم تا کنون به قول معروف اثر تاریخی و فرهنگی مستقلی ما نداشتیم. بله. مجبور بودیم برای خواننده های عام که این کتاب رو شاید بگیرن و بخونن یه توضیح در مورد تاریخ، زبان و فرهنگ مردم داده باشیم. به همین خاطر ما تو بخش اول کتاب در مورد تاریخ، زبان و وجه دستنی تارم و همچنین کلیاتی در باب فرهنگ آوردیم. به همین خاطر مجبور بودیم که منابع کهن هم سر بزنید.
بله، بعضی از این قصه های کتاب رو من خوندم جناب بهرامی و بعضی هاشون هم تورقی کردم و متوجه شدم این قصه ها با اینکه داستان های عامیانه مرتبط با یک جغرافی هست خیلی بر من جالب بود. خیلی کم رنگ و بوی تارم رو داشتن و خیلی انسانی بودن و عمومی، شاید هر کسی از هر جایی میتونست این داستان ها رو بخونه و احساس کنه ممکنه متعلق به جغرافی های خودش هست. میخواستم بدونم این برداشت من درسته، آیا در داستان های عامیانه این وجه اشتراک این داستان هاست؟
بله، من احساس میکنم که این بشه گفت که در همه قصه های عامیانه با این موضوع مواجه هستیم. یعنی تعدادی از قصه ها رنگ و بوی جغرافی های تاریخی داره، یعنی ما با جغرافی های تارم هم سر و کار داریم. مثلا اون داستان دریای تارم که ما تو قسمت داستان های اساطیری آوردیم.
بله، در خورده روایت ها هم بود. بله، بیشتر. بله. تارم بود.
مربوط میشه به یک واقعیت بسیار دور تاریخی که قائل بودن اینجا دریا بوده و اولین قومی که در کنار رودخانه قزل‌وزن به قول معروف ساکن میشه و ارتباط داره با دریای مرکزی ایران. و برخی از قصه ها هم همونجوری که شما فرمودین معانی و مفاهیم عام انسانی درش هست و این من احساس میکنم تو قصه هایی که مرحوم انجاری شیرازی جمع آوری کردن یا قصه های صبحی مرتدی و اینها هم هست، قصه هایی که مال یک منطقه است ولی درش به قول معروف پرداخته به مفاهیم عام انسانی.
بله، جلد اول نوشته شده روی این کتاب. میخوام بدونم که ما با یک مجموعه طرف هستیم که روبرو هستیم که جلد اولش در واقع داستان‌های عامیانه است. جلدهای بعدی چی هستن در مورد پیش در واقع برنامه‌ریزی که برای این مجموعه کردیم برای ما میفرمایید؟
ان شاء الله قراره که این مجموعه در دو جلد چاپ بشه و در جلد بعدی ما با انواع دیگر فرهنگ عامیانه سر و کار خواهیم داشت و جمع‌آوری خواهیم کرد به قول معروف شعرهای عامیانه، مثلها و مثلها الان در روش کار میکنیم و به جاهای مختلف تارم هم سر میزنیم. انشالله بتونیم که منبع غنی داشته باشیم در این مورد که قبلا نداشتیم، یعنی باورهای مردم، آیین‌های مردم. و میدونیم که الان با توجه به رشد فضاهای مجازی و رسانه‌های مختلف واقعا خطر از بین رفتن اینها هم احساس میشه.
بله.
من از همین تریبونم استفاده میکنم و از مردم عزیز تارم تقاضا دارم که کمک کنن تا ما بتونیم تو جلد بعدی یه اثر غنی‌تری داشته باشیم.
بله. من یه سوال دیگه هم داشتم جناب بهرامی. ما یک مجموعه ها و دایره المعارف داریم، مثلا دانشنامه مردم ایران که در مرکز دایره المعارف اسلامی داره کار میشه، که اونها هم به نوعی دارن جمع‌آوری میکنن این فرهنگ ها و تاریخ و فرهنگ مناطق و محل ها و شهرها و روستاها رو. ارتباطی هم شما دارید با این دانشنامه؟ یعنی بتونید؟
نه، من با دانشنامه متأسفانه ارتباط ندارم، ولی خب
این که بشه برابر کرد چه کارهای انجام شده تکرار نشه.
بله، ولی خب اونجور که مطالعه داشتم من اون مقالاتی که در مورد تاریخ و فرهنگ تو مجله تاریخ و فرهنگ چاپ میشه و اینها،
بله،
تا اونجور که میدونم پرداخته نشده. یه جور منطقه ما در حاشیه بوده به قول معروف، یعنی قصه‌ای هم که ما جمع کردیم کلن شفاهی بوده، یعنی همه به زبان ترکی روایت شده و ما قصد داریم که انشالله این روایت های ترکیش هم حتی ثبت کنیم به خاطر اون ارزش زبان شناختی. تا اونجا که من میدونم کار چندانی انجام نشده، حالا باز حتما تحقیقات گسترده‌ای رو انجام خواهم داد انشالله.
بله، خیلی ممنون هستم از شما، موفق باشین، امیدوارم که بتونید جلد دوم هم به زودی منتشر کنید، پژوهش کنید و ما هم در خدمتتون باشیم برای معرفی جلد بعدی.
خواهش میکنم از اینکه وقت گذاشتید، از رادیو محترم فرهنگ و همه عوامل سلام به
شما،
تشکر میکنم، خیلی ممنونم.
متشکرم از شما آقای بهرامی هزاررودی، انشالله که شاهد موفقیت های بیشتر شما هم باشیم. ما به دلیل اینکه با شما گفتگو کردیم و صحبت کردیم راجع به زنجان و تارون، قطعه محلی یاشا زنجان رو به شما تقدیم میکنیم و همه زنجانی های عزیز کشورمون که در جای جای ایران به سر میبرن با صدای ارتفاع داوود بیگی و با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا شرگین اشراق سان هنرلرین قایناد سان دنیا بلیر تاریخ بلو مدنیت اجاق سان مدنیت اجاق سان. Yaşa dengen, yaşa dengen.
işradı, sen işradı. Yaşa dengen, yaşa dengen, her yerin tamaşa dengen. Yaşa dengen, yaşa dengen, her yerin tamaşa dengen. Her yerin tamaşa dengen, her yerin tamaşa dengen. Zenganım, zengan, vatanım. Aha çayla sende akır, serin bulanlar avlayır. Yaşa dengen, yaşa dengen, her yerin tamaşa dengen. Yaşa dengen, yaşa dengen, her yerin tamaşa dengen. Her yerin tamaşa dengen, her yerin tamaşa dengen. Yaşa dengen, yaşa dengen, her yerin tamaşa dengen. Yaşa dengen, yaşa dengen, her yerin tamaşa dengen.
درود بر همه شما هموطنان عزیز و محترم و سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. خانم گره در خدمتتون هستیم.
من می‌خواستم یه خیلی کوتاه اشاره کنم به یک نشست خیلی مهم و شنیدنی که هفته پیش برگزار شد. حالا ما وقت نداشتیم بله. برنامه که از این نشست هم گزارش بدیم که نشست بررسی میراث هنری ایران و قفقاز بود با تاکید بر کتیبه‌ها و تزیینات معماری. سخنران این نشست دکتر مرتضی رضوانفر عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی بودند که در واقع یک پروژه میدانی داشتن برای میراث مشترک ایران و جهان با تاکید بر کتیبه‌های فارسی. چند سال ایشون کار کردن تو کشورهای مختلف، کشورهایی که کتیبه‌های فارسی توش شناسایی شده بود مثل چین، تانزانیا، کنیا، ترکیه، آذربایجان، هندوستان، ارمنستان و قفقاز. در صحبتشون ایشون اشاره کردن که کتیبه ها بهترین سند برای اثبات حوزه های ایران فرهنگی هستند، که اینکه فرهنگ ایران در دوره های مختلف تاریخ در چه کشورهایی حضور جدی داشته، و گفتن که علاوه بر کتیبه های ساسانی که در قفقاز شناسایی شده، بیشترین آثار بجا مونده در قفقاز شمالی متعلق به بناهای مذهبی و مربوط به دوره صفوی و قاجاریه هست، که در این کتاب ها بسیاری از مفاهیم در قالب شعر فارسی و متون اخلاقی ارائه شده، و یا اینکه اطلاعاتی در مورد ساخت و تعمیر بنا هست. همطور یک نمایشگاه هم هست از این کتیبه ها، در تصویر این کتیبه ها در فرهنگستان هنر، که کسانی که علاقمندن و پژوهشگرانی که میخوان مطالعه کنن در مورد کتیبه های فارسی در کشورهای جهان میتونن از این نمایشگاه دیدن کنن.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. با هم بریم سراغ بخش بعدی برنامه، بخش معرفی کتاب. کتاب خانه حاجت‌پور از مجموعه میراث روستایی گیلان نوشته دکتر محمود طالقانی با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان عزیز برنامه رادیو کتاب. خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. در این برنامه کتاب خانه حاجت‌پور، هفتمین مجلد از مجموعه میراث معماری روستایی گیلان اثر دکتر محمود طالقانی رو خدمت شما معرفی خواهم کرد که توسط مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری یا همون مؤسسه متن فرهنگستان هنر منتشر شده. بسیاری از ما با استان گیلان از جمله شهر عزیز رشت سفر کردیم و از هوای پاک و طبیعت بی‌نظیر و از خلق و خوی عالی مردمان این دیار بهره بردیم و کمابیش هم با معماری اونجا آشنا هستیم، هرچند که نشانه های معماری سنتی هر روز داره کمتر و کمتر میشه. البته شهر رشت از دوران قاجاریه به همراه شهر تبریز دو دروازه اروپا در ایران بودند و به همین دلیل این شهر از قدیم با تجدد آشنا بود و معماری بروزتری داشت. در حوالی شهر رشت، یعنی در جنگل سراوان، موزه جنگلی نسبتاً بزرگ و پهناور، یعنی به مساحت 260 هکتار هست، به اسم موزه میراث روستایی گیلان که فوق‌العاده جذاب و دیدنی است و حضور در آن آرامش عجیبی رو به انسان میده. این موزه از دهه 80 با تلاش‌های دکتر محمود طالقانی راه اندازی شد و ایده اولیه اون هم پس از زلزله خرداد سال 69 گیلان و زنجان که حجم تخریبی زیادی داشت به ذهن آقای دکتر رسید. در این طرح خانه‌های قدیمی مهمی از سراسر گیلان، از ییلاقات گرفته تا قشلاقات و نواحی ساحلی، با قدمت‌های بالای 100 سال شناسایی شده و از آن محل عیناً موزه انتقال پیدا کردند، یعنی دوباره چینی شدند. البته این موزه سرپوشیده نیست و کنار هم قرار گرفتن این خونه‌ها باعث شده یک دهکده جنگلی با این خانه‌های قدیمی به وجود بیاد. حتی یکی از مدارس قدیمی هم عیناً به این محل منتقل شده. در داخل این موزه هم کسب و کارهای سنتی بیشتر مربوط به صنایع دستی رو اندازی شده. مخاطب در این موزه با انواع مناظر مسکونی، هم از مناظر خانها، مناظر رعیتها، خانواده‌های موقتی مثل نوپارهایی که کنار شالیزارها احداث می شدن، مساجد، مدرسه ها، بناهای تجاری در فرهنگ و تاریخ گیلان مثل فروشگاه محلی و قهوه خانه ها آشنا می شه و حتی می تونه با درآوردن کفشش به داخل این خونه ها هم وارد بشه. حتی در این موزه شالیزار کوچکی هم وجود داره که در فصل کاشت در آن برنج کاشته می شه. حتما توصیه می کنم اگر به شهر عزیز رشت مسافرت کردید، دیدن این مجموعه و حضور در این موزه را دست ندید. مستندنگاری این خانه ها و بحث درباره تاریخچه، نوع معماری اونها، مصالحشون و دیگر مواردی از این دست نیز کتاب شدن که مجموعه 9 جلدی رو تشکیل میدن. واقعا به نظر من هدف موزه میراث روستایی گیلان تنها انتقال بناهای روستایی نبوده، بلکه حفظ فرهنگ بومی، فن ساخت و دانش نانوشته‌ای بوده که در روستاهای گیلان وجود داشته. در این مجموعه علاوه بر معماری روستایی مناطق مختلف استان، سایر عناصر فرهنگی مربوط به ابزارهای زندگی و کار و خوراک و پوشاک هم به نمایش در آمده. در صورت یکی از خانه‌هایی که در این شناسایی شد و مورد بررسی قرار گرفت توسط آقای دکتر طالقانی و تیم همکارانشون، خانه موسوم به خانه حاجت‌پور بود در ییلاق اشبیدول از توابع شهرستان ماسال که به عنوان یکی از قدیمی ترین خانه های ییلاقی این منطقه شناسایی شده، عیناً به موزه انتقال پیدا کرد. این خونه نمونه ساده از مسکن در منطقه کوهستانی گیلانه که میتونه معرف زندگی مردمان کوهنشین این مناطق باشه. این بنا مانند قالب بنای ییلاقی مورد استفاده فصلی بود و این خصیصه موجب تفاوت های زیادی در ساختار بنای کوهستانی این منطقه نسبت به سایر مناطق گیلان از منظر شکل کالبدی و نحوه ساماندهی فضایی شده. کتاب 5 فصل داره. در فصل اول مطالعات محیطی پیرامون بنا انجام شده، در فصل دوم خود مجموعه مسکونی حاجت‌پور و تاریخچه بنا و مطالعات پایه در موردش انجام گرفته، در فصل‌های بعدی هم به مستندسازی بنا، پروژه واچینی در محل اصلی و در ادامه پروژه دوباره چینی این خانه در محل موزه پرداخته شده و اینها 5 فصل اصلی کتاب رو تشکیل میدن. مطالعه این کتاب و تصاویر و نقشه های زیادی هم این کتاب داره و همچنین واقعا دیدن این موزه مهم در گیلان رو به همه توصیه میکنم. خیلی ممنون از اینکه به صحبت هام گوش دادید.
معرفی کتاب خانه حاجت‌پور از مجموعه میراث روستای گیلان رو شنیدید، نوشته دکتر محمود طالقانی با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی. خب خانم گله، حدوداً 3-4 دقیقه فرصت داریم، اگر نکته باقی مونده بفرمایید.
بله، من یکی این نکته رو می‌خواستم بگم که یکی از راه‌هایی که میتونه کمک کنه به شناخت و لمس فرهنگ بومی و محلی یک منطقه استفاده از اقامتگاه‌های بومگردی که خوشبختانه اخیراً با حرکتی که از سوی انجمن‌های مردم نهاد شروع شد، این اقامتگاه‌ها خیلی جدی گرفته شده و بیشتر استان‌های ما تقریباً اقامتگاه‌های بومگردی دارن که شما می‌تونید برید چند روز اونجا بمونید و توی در طی زندگی چند روزه با فرهنگ اون منطقه آشنا بشین، فرهنگ خوراک، پوشاک، سبک زندگیشون، ارزش‌های اجتماعیشون. اگه وقت داشته باشیم خیلی سریع دو تا کتاب من می‌خواستم بگم. یک کتاب هست به نام فرهنگ مردم کرمان که مرکز کرمانشناسی چاپ کرده، مترجمش سید محمد علی گلابزاده است و نویسندش لاریمر هست که در واقع کتاب در سال 1353 قبلا چاپ شده و توی مدت چاپ نشده و سال 95 تجدید چاپ شده که خیلی پرداخته به فرهنگ مردم کرمان، ترانه‌هاشون، بازی‌ها و چیستان‌ها، آداب و فرهنگ زندگیشون و یک سری داستان حکایت هم توی این کتاب هست. همینطور یک کتاب هم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر کرده به نام آداب و رسوم مردم سمنان که مثل‌ها، افسانه‌ها و لطیفه و باورهاشون آورده، در مورد مشاغلشون صحبت شده. نویسنده کتاب محمد احمد پنایی هست که توی این کتاب اشاره کرده به هنر و ادبیات مردم سمنان و همینطور فرهنگشون و باورهای عامیانه‌شون.
خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک ها. در فرصتی که باقی مانده خانم عادله غلامزاده از آستانه اشرفیه گفتن سلام و خدا قوت به عزیزان رادیو فرهنگ، خوشحالم که شنونده برنامه خوبتون هستم. و آقای رضا فیروزی از گلپایگان گفتن فرهنگ روستانشینی و ساده هنوز هم در گروهایی از مردم گلپایگان دیده میشه. خب خیلی متشکرم خانم گله از اینکه در این برنامه حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده که ما رو همراهی کردید با ارسال پیامک‌ها و تلفن‌هاتون. اما همکارانم در رادیو کتاب شنبه، تهیه کننده سعید فرح‌آبادی. صدا بردار سوران امینی. نویسنده و کارشناس مجری مینو گله. کارشناسان فاطمه علی اصغر، محمد آسیابانی. مسئول هماهنگی و ارتباطات ثریا رستمی. و من گوینده این برنامه فاطمه حقیقت ناصری. تا رادیو کتابی دیگر، بدرود. We'll be right back.
از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است، حافظ یه بیت تازه گفته اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. بله شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شوی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله شماره سه.
یکی از عقل میلافد، یکی تمام
حریر سخن، با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. هر هفته چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آبلیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آبلیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم طبیع. آبلیمو یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه بازم این بسکویت جدیده کنه
آورد گرجی، بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.